بسم الله الرحمن الرحیم. در زندگی زناشویی اگر محبت و مهربانی و سلامت و رعایت حدود و حقوق باشه، خب هر دو از زندگی به خوبی استفاده میکنند و دنیا و آخرتشون سلامتی میگذره. ولی اگر سرپیچی از مقررات و عدم رعایت حقوق پیش بیاد، یکی از سه حالت هست. یه حالت این که از طرف زن یک علائمی برای سرپیچی از حقوق پیدا بشه، یا از طرف مرد و یا از هر دو. در مرحله اول اگر از ناحیه زن باشه، مسئله نشوز زنه که یک آیه در این باب بود و خوندیم و بحث شد و مسئله تقریبا جوانبش روشن شد که واللاتی نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن و ان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله یا الله ان الله کان علیا کبیرا. این بحث رو گذشت و تمام شد. صورت دوم صورتی است که از ناحیه مرد علائم تخلف از قانون و سرپیچی از حقوق پیدا میشه و نشوز مرد هست که یک جلسه مقداری صحبت کردیم. آیه‌ای که مربوط به این بحث هست، خوب است که همه آیه رو بخونیم، یه دور مرور کنیم، بعد اون دوتا نظری که اجمالا اشاره شد بگیم. در سوره نساء هست، همون آیه 34 و آیه نه اون آیه 34 مال آیه است که خوندیم، آیه 128 و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. اگر مردی میترسه شوهرش نشوز داشته باشه یا اعراض داشته باشه، حالا در این انخافت هم در اونجا که واللاتی تخافونهن گفته شد که بعضیا گفتن یعنی خوف نشوز به معنای بروز علائم نشوزه و بعضی گفتن نه یعنی تحقق نشوز، اون گذشت. در اینجا هم همون حرف هست، این امرأتون خافت من بعلها نشوزن و اعراضن، یعنی علائم نشوز در شوهرش پیدا شده، شوهرش بد اخلاقی میکنه، بهانه گیری میکنه، رفتار قبلیش عوض شده. قبلا مثل آدم ها میومد میرفت سر وقت سر کارش، به اصطلاح با خوش اخلاقی رفتار میکرد، با بچه ها درست زندگی میکرد، ولی علائم نشوز پیدا شده، یعنی یه سری کارهای انجام میده که میخواد از حقوق تجاوز بکنه و از حدود نشوز پیدا کنه، یعنی استعلای در حقوق و عدم رعایت. این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن، خافت اعراضن یا خافت نشوزن. خافت اعراضن خب معناش اینه که یعنی به ترس که کلن جدا بشن و مثلا خدای ناکرده به طلاق و طلاقاری برسه. فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. در این صورت که زن میترسه مردش ناشز بشه و یا فاصله بینشون بیفته و جدایی پیش بیاد، لا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا، اب نداره که این دوتا با هم مصالحه کنن. حالا این مخاطب کیه؟ لا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا، یصلحاست، یصلحا نیست، یصلحا. عیب نداره که اصلاح بدهند بین این دوتا رو، صلح. یا نه، هر خود همین ها مخاطبن، یعنی همین زن و شوهر وقتی که زن دید شوهرش بد اخلاقی شروع میکنه، باش مطرح بکنه و صحبت بکنه و در حقیقت پیشنهاد اصلاح بده و صلح بکنن، که عرض کردیم در عبارات فقهای ادام هست که اول موعظش بکنه. حالا این برداشته از روایات، نه برداشته از آیه‌ای که در مسئله نشوز زن بود که اول موعظه است و بعد هجره در فراش و بعد زن، نه، اینجا به اصطلاح وقتی زن میترسه که شوهرش اعراض بکنه یا نشوز بکنه، پیشنهاد اصلاح بده و خودشون با هم اصلاح بکنن. و یا نه بگیم که یعنی نزدیکانشون، لا جناح علیهما ان یصلحا، عیب نداره که نزدیکانشون این دوتا رو صلحشون بدن، نگذارن که به اصطلاح دعواشون بالا بگیره و سر یه چیزای بی اعتباری زندگی رو به بازی بگیرن. و صلح و خیر، از این و صلح و خیر که خب کلن اصلاح در مواردی که اختلافات پیش میاد اصلاح بهتره، حتی امکان نگذارید به جنگ منتهی بشه، نگذارید به درگیری منتهی بشه، بیشتر با گفتگو حل بکنید. همین مسئله‌ای که امروز توی بحث‌های سیاسی هم مطرح میکنن که راه حل نظامی راه حل معقولی نیست، راه حل جنگ راه معقولی نیست، جنگ ها معمولاً تلفات بی خودی داره، تخریب های بی خودی داره و پایانش هم حالا حتی همون فاتح هم ضرر زیادی میبینه تا ترسه به فاتح. جنگ کار خوبی نیست، مگر در یک مواردی که اون بحث جهاده که اون در باب خودش گفته شده، غیر از مسئله در موارد اختلاف صلح میشود کرد، بالاخره از صلح و خیر حتی الامکان در زن شوهری گرفته تا دیگر اختلافاتی که اگر افراد با هم اختلاف دارن بیشتر بشینن اون اختلافات رو حل و فصل بکنن.
از آقا روشن است که انیوشله ها یعنی حاکم برای این ها چسانی
روشنه که اول روشنه که هنوز به حاکم مراجعه نکده، مسئله حاکم میرسیم
حاکم اصلا نیاز نیست.
قرار شد شما اجازه بدید من بحثم رو تموم کنم، در پایان اگر اون چیزی موند و در ذهن شما نبود اون موقع بعد بفرمایید اگه من نگفتم چه. قرار شد اینجور عمل کنیم، اما شما وسط بحث وارد میشید، بحث منحرف میکنید و حاشیه میریم، این اصلا اصل بحثم میمونه. آیه رو من دارم ترجمه میکنم، این دعوا که دیگه نداره که اصل ها خیر حالا اصل بینه من و شما هم خیر، بینه من و شما هم این حالت با صوت باشه بهتره تا با دعوا باز اصل ها خیر. من دارم آیه رو ترجمه میکنم، میگم که اگر زنی ترسید از نشوز شوهرش رو یا اعراض شوهرش رو، آیه میگد عیب نداره که اصلاح بکنن یا اصلاح بدهند، یصلحا ها یعنی اصلاحشون بدند یا یصلحا ها یعنی دوتایی با هم صلح بکنن، هر دو درسته، هر دو توان این عبارت هست. و طبعا از صلح و خیر و احضرت الانفس و الشح، آیه رو دنبالش هم نگاه کنید، و احضرت الانفس و الشح، معمولا هم نفسها و در حقیقت هوسها حریصن و هی میخواد منیت خودش رو بالاخره به کار ببره، احضرت الانفس و الشح. بنابراین از صلح و خیر و احضرت الانفس و الشح، باز دنبالش هم داره که و ان تحسنوا و تتقوا کان الله بله من وان تحسنو و ترتقو فهمن الله کانه به ما تعملون خبیره. خدا میدونه چه کار میکنید. شما زن و شوهر که با هم اختلاف پیدا کرده سر یه چیز جزئی، حالا یا قضا شور شده یا نمیدونم تف شده یا دیر اومدن یا چنین شده یا چنان شده، همین بهانه گیری های متعارفی که پیش میاد، حتی الامکان خودشون صلح بکنن یا پدر مادرشون صلحشون بدن، دو تا خانواده پدر و مادر مرد یا پدر و مادر زن در حقیقت دو تا پشتوانه یک زندگی هستن. سیما در اوائل زندگی، معمولا در اوائل زندگی اختلاف سلیقه ها و نظرهای پیش میاد، به خصوص اگر کمتر رعایت کفویت شده باشه در اصل ازدواج. ولذا در اصل ازدواج و در مقدمات نکاح خیلی روایات عدیده هست که میگوید باید به اصطلاح رعایت بشه که اینا با هم تناسب داشته باشن، بتونن با هم کنار بیان. تفاوت‌های اخلاقی، تفاوت‌های علمی، تفاوت‌های مثلا طبقاتی خانوادگی در عرف اینا هست دیگه، و اختلافاتی پیدا میشه. اولا باید رعایت کرد که کفیت رعایت بشه، و بعد از این که اگر حالا کفیت هم رعایت شده ولی در این حال مرد یه مقداری خودخواه و به اصطلاح از کلمه قوامون علی النساء خیلی خوشش میاد و خیال میکنه که قوامون علی النساء یعنی قائمون علی کل امورهم و مرد سالاری و هر کاری دلش میخواد مثلا بکنه. نه، بهتر اینه که صلح بکنن، و صلح هم بهتره، گرچه نفس انسانی حریص بر خودیت و منیته. برضا دنبالش هم میگه و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان به ما تعملون خبیر. خدا میدونه که چه کار میکنید، میدونه که من منظورتون چیه، چرا دعوا میکنید، میخواد مثلا طلاهاشو ازش بگیرید، میخواد مهریهشو بهش ندید، میخواد اذیتش کنید، میخواد بگید من بزرگتر از تو هستم، میخواد بگید فامیل ما برتره، میخواد بگید من از اتهای تو را هستم، میخواد بگید من و من و این منیت هست که همه این گرفتاری ها در سایه این من و من به وجود میاد، چه از طرف زن چه از طرف مرد. این ظاهر آیه است که اگر زن بترسه از نشوز مرد یا اعراض مرد، بهتر اینه که اصلاح بکنن یا اصلاحشون بدن. و حضرت الانفس و اشوف و احسان و تقوا بهتره. در اینجا فقها ها فرمودن که اگر زن در مقام صلح که برمیاد، حاضر میشه مقداری از حقوقش رو به مرد واگذار بکنه برای این اصلاح. یعنی مثلا میگه من حق دارم برای به قسمت و چهار شب یک شب مال من هست، نه من یه شب میخوای بیا میخوای نه، یا خیلی مهم نیست، و در حقیقت واگذار بکنه بخشی از حقوقش رو به شوهره. و یا حتی مقداری اموال مثلا بده به شوهرش، بگه من کاسبم، کارمندم، خودم کار دارم، کار میکنم، درآمد دارم، فلان مبلغ رو بهت میدم، این بد اخلاقیات رو بذار کنار، به خاطر بچه ها، به احترام بچه ها، به خاطر زندگی، به خاطر آبرومندی تو جامعه. حاضر میشه زن عاقل‌تر از مرد میشه و یه مقداری از اموالش رو در اختیار مرد میگذاره و میگه من بهت میدم که شما این نشوز رو بذاری کنار و این اعراض رو بذاری کنار. آیا اینجا میشه قبول بکنه به اصطلاح مرد این هدیه ای را که از ناحیه زن هست، یا این حقی که زن داره از حقش بگذره؟ حد دو مرحله داره. یه مرحله اینه که از حقوقش بگذره تا اینکه مرد بد اخلاقش رو بذاره کنار. یه مرحله اینه که یه چیزی به مرد بده از اموال تا اون مرد به اصطلاح این بد اخلاقش رو بذاره کنار. عرض کردیم که اینجا صاحب جواهر رحمت الله علیه یه نکته خاصی رو دارن، و اون نکته اینه که از روایات باب یک استفادهی کردن. سه تا روایت نقل میکنن. مضمون هر سه تا روایت اینه که در شأن نزول همین آیه ان امرأتن خافت من بعلها نشوزن وارد شده. این روایات اینه که میگه اگر مرد بد اخلاق رو شروع کرد و زن ترسید که اعراض یا نشوز میخواد باشه، مرد میخواد مثلا طلاق بده زنش رو، زن میگه که نه من رو طلاق نده، من از حقوقم میگذرم و مثلا لاسوش میپیل ادا، برای من دشمن درست نکن، برای من بدنامی درست نکن، حالا نمیخوای بیایی نه یا خونه، نمیخوای بیایی خونه نه یا مثلا دیگه بچه ها رو اذیت نکن، چنین چنانی خود نصیحت موعظه، و اگر با نصیحت موعظه حل نشد با صرف نظر کردن از بعضی از حقوق یا دادن اموال. آیا قبول این اموال یا قبول این حقوقی که زن میده این جایز یا جایز نیست؟ گفتن جایز با اشکالی نداره، و ابتداعا هم زن نباید به حاکم مراجعه کنه، ابتداعا باید موعظش بکنه، یا بعدم اگر بتونه از طریق واگذاری بعضی از حقوقش یا اموال مرد رو آرام بکنه. ولذا میگن که زن زندگی اون زنیه که عاقلانه بتونه مشکلات داخلی رو حل بکنه. بعضی زنها زن زندگی هن و بعضی زنها زنن نه زن زندگی هن، زنن اما زن زندگی نیستن، زن مثلا نمیدونم شهرت و موقعیت و اجتماع و مهمونی و این بر اون بر و کارهای مثلا جدید. زندگی رو بهش احترام نمیذارن و اگر مسائل شقاق و اختلاف و نظر پیش بیاد برای حل اونا عقل و درایت و محبت و اینها رو به کار میبرن. بعضی ها زنها اونقدر عاقلن که مهار شوهرشون رو از اول میگیرن، اصلا اجازه نمیدن که شوهر مثلا رفت آمدهای نامناسب داشته باشه، مثلا آدم های نامناسب رو دعوت کنه. من شنیدم از یک خانمی، من گفتم این اشتباه کرده، البته یک خانمی به اصطلاح به خاطر حفظ آبروی خودش و آبروی زندگیش گاهی شوهرش مثلا حالا انشالله که سیغه می آورده خونشون، نه اینکه غیر سیغه می آورده، انشالله سیغه می آورده، زن می آورده تو خونه خودشون، این اول برو خودش نمی آورده که اصلا من فهمیدم که تو زن آوردی تو زندگی، برو خودش نمی آورده که شاید مرد خودش از رو بره، بعد یواش یواش میبینه نه این مردش خیلی مثلا گاهی زنان رو میاره میبره اینا، و تا یه وقتی متوجه میشه که مثلا نعوذ بالله بعضی زنهای بدکاره را هم میاره و میبره، اونجا دیگه خب به یه بنبستی میرسه، اونجا فکر میکنه بگذرم نگذرم. و با یک کسی مراجعه کرده بوده، بحث از اینجا به اطلاع منم رسید که شرعاً نمیتونه دیگه تحمل بکنه که بخواد تو خونه شخصی خودش مثلا زنای محسنه واقع بشه یا کارهای اینجوری واقع بشه. خب بالاخره اونجا دیگه رو میکنه و با مرد درگیر میشه و به هر حال به جدایی میافکنه. مرد نمیگه من آدم اینجوری هستم، میگه خب پس برو دنبال کسافتکارید و برو دنبال کارات، هر روز برو با یکی از این زنهای بدکار زندگی کن، تو مرد زندگی نیستی. حالا به هر حال سه تا روایت نقل میکنن صاحب جواهر که حاصل این سه تا روایت اینه که زن به مردش میگه که تو میخوای منو طلاق بدی، این طلاق بده، برای خودت بده، برای من بده، برای فامیلمون بده، دشمن به قول معروف دشمن به شاد میشیم، تو منو طلاق نده، من از بعض از حقوقم میگذرم. حضرت فرمودن اشکالی نداره، مرد میتونه این قبول بکنه، این چیزی رو که زن بهش میده قبول بکنه. اینجا صاحب جواهر میگن که این سه تا روایت در مقام طلاق که مرد در به صدد طلاق برآمده از بد اخلاقی هاش تشریده، به جایی که میگه میخوام طلاقت بدم، تو دیگه به درد نمیخوری، دیگه پیر شدی، دیگه مثلا قیافت دیگه بد شده، چنین چنه، این که من میگم پیر شدی قیافت بد شده تو عبارات داره، عبارات فقها داره، نه از پیش خودم میگم، اون روایت داره که تو روایت داره که قصد طلاق میکنه لکبره ها اول مثلا لذت بچه ها، وقت اونجا حضرت فرمودن که هر شبت که اینجا مانعی نداره که مرد قبول بکنه طلاقش نده، ولی اون حقش رو هم بهش نده، یعنی قسمت رو بهش نده، یعنی هر چهار شب یه شب باید خونش بره نره خونشون مثلا و امثال اینا. یک روایت دیگری هم اضافه میکنن و اونجا از این سه تا روایت استفاده میکنن که پس در برابر طلاق یک مسئله، طلاق امر حلاله، طلاق امر جایزه، طلاق در اختیار مرده، و مرد هر وقت به خود زنش طلاق بده میتونه طلاق بده. و این سه تا روایت دلالت میکنه بر این که اگر خواست طلاق بده، زن میتونه از حقوقش بگذره و یا مالی بده به شوهر، و این قبول مال و یا قبول این حقوق در این صورت جایزه. اما اگر مرد میخواد کار حرامی بکنه، یعنی میخواد کتکش بزنه، میخواد ایذائش بکنه، میخواد توهینش بکنه، میخواد مرد میخواد هر روز تحقیرش بکنه، توهینش بکنه، اینجا دیگه در برابر تحقیر و توهین مرد زن را، اینجا این روایات دلالت میکنه، دلالت نمیکنه بر جواز قبول. یعنی مرد از حقوق زن بگذره تا توهینش نکنه، مرد از حقوق از اموال زن بپذیره تا تحقیرش نکنه. صاحب جواهر نکته اصلیشون اینجاست که در برابر فعل حرام دلالت نمیکنه. این سه تا روایت در برابر فعل جایز دلالت میکنه و فعل جایز طلاقه. چون این سه تا روایت هر سه معناش اینه که مرد اگر خواست طلاق بده و زن گفت که منو طلاق نده، منو نگه دار، من از برخی حقوقم میگذرم، یا من فلان مقدار مبلغ بهت میدم، حضرت فرمودن اشکالی نداره. این معناش اینه که در برابر امر جایز اگر به اصطلاح خواست به جدایی بکشه میشه قبول بکنه این هدیه رو از طرف زن، یا این مثلا ترک حقوق رو از طرف زن. اما در برابر کار غیر جایز و فعل حرام مثل ایذا، مثل توهین، مثل تحقیر، در برابر اینم اگر زن بخواد چیزی بده دلالت میکنه، میگن نه همچین دلالتی نمیکنه. دیگران میگن لا اشکال در قبول اون چیزی که زن به مرد میده برای این که از این بدخلاقیهاش و از این اعراض و نفوذش صرف نظر بکنه، به هر شکلی که میخواد باشه، چه برای طلاق دادنش باشه، چه برای به اصطلاح غیر طلاقش باشه. حالا یه روایت دیگه هم آخر ذکر میکنن که من اون روایت آوردم، یه نکته جالبی داره. بعد ایشون میگن همه این روایات دلالت میکنه که در فعل جایز به اصطلاح زن میتونه برای شوهرش هدیه‌ای بده و یا از حقوقش بگذره که شوهرش این کار جایز رو نکنه. اما اگر شوهر میخواد یه کار حرامی بکنه، مثلا مثالی که من زدم، مثلا میخواد زن نامناسب بیاره خونشون، میخواد کارهای خلاف بیاره، میخواد خونشون جلسه قمار و شراب مثلا داشته باشه، آیا زن میتونه بگه که این بد اخلاقاتو بذار کنار، من مثلا فلان مبلغ بهت میدم، در برابر مبلغ یا در برابر صرف حقوق برای کار جلوگیری از کار حرام مرد این جایزه یا جایز نیست؟ صاحب جواهر میگن جایز نیست. این از باب مسئله نهی از منکره و در مسئله نهی از منکر چرا بشه بگیم این مرحله رو مثلا تحمل بکنه. و بنابراین از ظاهر این روایات استفاده میکنن که طلاق چون امر جایزه و حضرت فرمودن لا بعثه، پس قبول زوج برخی حقوق زن را که بهش نده یا مالی را که بهش بده تا نشوز و اعراض بذاره کنار، مال افعال حلال مرده، نه مال افعال حرامش، و شامل کار حرامش مثل ایزا و توهین و تغییر نمیشه. بفرمایید.
ببخشید، بازداشتن یک نفر از فعل حرام نهی از منکره. برای نهی از منکر میشه شخص هم هزینه بکنه یا بعد از حقوق خودشو ببخشه، اونم نوعی هزینه کردنه. چه اشکال داره زن بگه بله، مثلا من حق قسم رو میبخشم، تو مثلا فرض کنید خانم رو منزل نیار، چه اشکال داره، چه حرمتی داره؟
بله همین، از عدله نهی از منکر میشه استفاده کرد. ایشون میفرمایند که این مرحله در زن و شوهری نهی شده چنون چه در بین والد و ولد نهی شده. اگر والد و ولد، اگر والد نهی از منکری میکنه، ولد نمیتونه به مرحله نهایی به اصطلاح ضرب برسه. ولی در غیر والد و ولد نهی از منکر هر سه مرحله رو داره، قلبی و زبانی و عملی. اما بین والد و ولد نهی از منکر نهی شده است در مرحله عملی. گفتن پسر و پدر حق ندارن به خاطر نهی از منکر کتککاری با هم بکنن. پسر نمیتونه به پدرش بگه که تو مثلا تریاک نکش، یا حالا اگه جایز بدونیم یا جایز ندونیم اون باید یه بحث دیگه، نه یه کار حرام، مثلا تو سیگار نکش، یا حالا اگه حلال یا حرام، اگر حرام بدونیم خواهد نهی از منکرش بکنه، یا همون کار حرامی رو که اشاره کردید نکن. در بین والد و ولد گفتن ممنوعه، یعنی مرحله سوم جایز نیست. در اینجا هم بین زن و شوهر گفتن جایز نیست که شوهر کار حرام رو زن چیزی بده که کار حرام نکنه. اینجا علیه ها ام یراجع الالحاکم، این مرحله است که آقای آذربایجانی میگن در این مرحله دیگه باید به حاکم مراجعه کنه، نه اینکه خودش شوهرش رو نصیحت کرده، شوهرش رو نصیحت کرده قبول نکرده، به شوهرش گفته من از حقوقم میگذرم ولی این کارا رو نکن قبول نکرده، اینجا بگد که من از حقوقم میگذرم که تو کار خلاف نکنی، چرا از حقوقش بگذره؟ گفتن این من اطلاقات عدله اینجا رو نمیگه. اینجا باید حاکم الزامش بکنه به این که شوهر رعایت بکنه، مراجعه به حاکم بکنه، اینجا مرحله مراجعه به حاکمه. اگر مراجعه به حاکم کرد لل حاکم این که الزامش بکنه و بگه که تو باید حقوق زن رو بدی و رعایت بکنی و زن هم نباید اصلا این اموالشو بده. برای چه اموالشو بده که تو مثلا شب خونش نری یا مثلا بد اخلاقیات کنار، باید بد اخلاقیات کنار بذاری و حاکم الزامش بکنه. و الزام حاکم دیگه اونجا مراحل حکومتیه که نهی از منکر حاکم میتونه عمل انجام بده. این حرف صاحب جواهره، من نمیخوام الان قبول کنم و انتخاب بکنم، ولی حرف بسیار خود شرایع و همینطور شهید در مسالک اطلاق عباراتشون همه مراحل رو میگیره، اما صاحب جواهر از این سه تا روایت استفاده میکنن که فرق بین فعل حلال و حرامه، که در فعل حلال میتونه چون مال طلاقه و در فعل حرام نمیتونه. در فعل حرام برای جلوگیری شوهرش از کار حرام باید به حاکم مراجعه کنه و حاکم هست که میتونه شوهرش رو ارجاع بده، و تشبیه میکنن به والد و ولد، صاحب جواهر این کارو میکنن. یه روایت دیگری میخونن که اون روایت رو من دیدم متن رو بخونیم خیلی بهتره، چون یه نکته جالب تری هم داره. میگن بعد میگن با این چهار تا روایت، این سه تا روایت قبلی و این روایت آخر، در کل همه اینها دلالت میکنه که در کارهای حلالش قطعا میتونه ولی در کار حرامش تا حاکم هست چرا باید مثل زن از حقوقش بگذره یا پولی خرج کنه. این نهی از منکره مثل بین والد و ولد میمونه، بین زن و شوهر هم شبیه والد و ولد میمونه. حالا ایشون این استفاده رو کردن دیگه، حال ولی اون دوتا آقایون جوری دیگه هست. این خبر آخر که اضافه میکنن بر اون سه تا خبر، اون سه تا خبر عرض کردم حاصلش اینه که مرد میخواد طلاقش بده به هر دلیلی، زن میگه منو طلاق نده من از حقوقم میگذرم، منو طلاق نده من مایی مبلغ به مبلغ بهت میدم، حضرت فرمودن اشکالی نداره مرد میتونه قبول بکنه. دیگران گفتن که در برابر هر نوع اصلاح شوهر میتونه از این حقوقش بگذره یا اموالی به مرد بده ولو در کارهای حرامش مثل ایذا، میگه منو نزن و مثلا یا به من توهین نکن من از حقوقم میگذرم. اینجا گفتن نه، چرا کتک رو قبول میکنی؟ برو به حاکم بگو که منو میزنه، برو به حاکم بگو که من توهین میکنه. اما قبلش در کارهای حلال مثل طلاق ندادن، مثل کارهای جایزی که برای مرد جایزه ولی مناسب نیست، مثل همین بد اخلاقی میکنه، دیر خونه میاد بد اخلاقی میکنه میخواد طلاق بده، اینا کارهای جایزه. حالا مگه مرد حتما باید خوش اخلاق باشه؟ نه، بعضی مردها اصلا ذاتن بد اخلاق هست. حالا بد اخلاقی حرامه؟ نه، بد اخلاقی حرام نیست. حالا مرد زن بیاد از حقوقش بگذره؟ گفتم صاحب جواهر میگن البته، میگن در برابر افعال جایز میتونه از حقوقش بگذره یا از اموالش بگذره که شوهرش رو هدایت بکنه، ولی در افعال غیر جایز باید به حاکم مراجعه کنه و بگه شوهر من نه از موعظه به راه اومده و نه از این کمکی که من بهش میکنم به راه اومده و هر شب مثلا منو میزنه یا فرض کنید همش به من توهین میکنه، همش به منو تحقیر میکنه و هاکذا. اون موقع حاکم یلزمه علی ذلک. حالا این روایت آخر من دیدم روایت جالبیه، گفتم متن رو بخونیم. روایت زراره است، عرض کنم که در باب 11 از همین ابواب قسم نشوز اومده، روایت 7. سئل ابو جعفر علیه السلام عن النهاریه یشترط علیها عند عقدة النکاح ان یأتیها ما شاء نهارا او من کل جمعتن او من کل شهرن یومن و ان نفقت کذا و کذا. زراره میگه از حضرت سوال کردیم که میتونه مرد به زنش بگه که در موقع عقد بگه من اصلا شبا اصلا نمیام پلو، فقط روزا ممکنه بیام، مثلا یا فقط جمعه ها میام یا ماهی یه روز میام ولی فقط روز میام، شب اصلا نمیام پلو، میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه این کارو بکنه؟ در موقع عقد نکاح، عند عقدة النکاح، ان یعطیها ما شاء نهارا او من کل جمعه او من کل شهر یوما و ان نفقته کذا و کذا، یا درباره نفقش بگه که مثلا این لباس اینقدر مثلا سالانه به طور طبیعی به اصطلاح آقایون باید متناسب چهار فصل مناسب چهار نوع لباس رو براش تهیه کنه، زمستانی و تابستانی باید هر دو رو تهیه کنه، حالا مثلا تقیید بکنه بعضی هاش رو یا نه، آیا میتونه یا نه؟ حضرت فرمودن فلیس ذالک شرط به شیء، این شرط اصلا درست نیست، من تزوج امرأتم فلها مال المرأة من القسمه و النفقه. وقتی آدم زن گرفت، معنای زن گرفتن و عقد نکاح که انجام گرفت، فلها ما للمرأه، همه حقوق زن رو باید بده، هم نفقهش رو باید بده، هم چهار شب یک شب رو باید بره و همه حقوق رو باید بده و رعایت بکنه و این شروط این اعتبار نداره. بعد حضرت اضافه کردن این نکته اصلیش اینجا، ولکنه ان تزوج امرأتا فخافت منه نشوزا او خافت ان يتزوج عليها، یعنی زن دید که مردش بد اخلاقی میکنه یا میخواد بره یه زن دیگه هم بگیره، فصالحت من حقها على شيء من قسمها او بعضها فان ذلك جائز لا باس به، در جایی که در عقد قلودی نیامده، عقد وقتی خونده شد لهو ما لهو و لها ما لها، و اما اگر مرد بد اخلاقی کرد و آثار نشوز درش پیدا شد و زن میخواد یک چیزی بده به مرد و یا از بعض حقوقش بگذره، در اینجا حضرت فرمودن که فصالحت من حقها علی شیء من قسمها، گفت خب حالا شما نمیخواد بیای نه یا ولی بد اخلاقی تو بذار کنار، اینجا عیب نداره که مصالحه میکنه زن با مرد خودش برای اینکه میخواد این مرد اصلاحش بکنه از این نشوز یا از این اعراض، اینجا اشکالی نداره، اما در اصل عقد شرط بکنه که من اصلا شبا نمیام پلود، فقط روزا میام پلود، حضرت فرمودن این شرط ها اعتبار نداره. حالا این یک بحثیست در جای خودش که در غیر مسائل زناشویی سایر شروط عقلایی چطوره، مثلا در موقع عقد میگه من تحصیلاتم رسیده تا اینجا که مثلا لیسانس گرفتم میخوام دکترا هم بگیرم و ازدواجم انجام میگیره، عقد زن و شوهری هم انجام میگیره، میگه ولی به شرط این که من بتونم به تحصیلاتم ادامه بدم تا دکترا رو بگیرم، شما موافقت میکنی یا نه؟ شرط میکنه، اگه شوهر قبول کرد دیگه نمیتونه تخلف بکنه مگر اینکه از اول قبول نکنه، ولی از اول قبول بکنه و بعد وسط کار بگه نه نمیخوام برید من و زن باید تسلیم مرد باشه، این جایز نیست. اگر از اول شرط نکرد راجب تحصیل یا راجب شغل، من شغلم مثلا فرض کنید مشاطگری بردم، مشاطگری به اصطلاح آرایشگری متعارف شرعی و معمولی، بعضی مشاطگری هایی که زمان ما هست اصلا حرامه و خلافه و کارهای روز زنه، راجع به زنها هم کار میکنه ولی کار حرام انجام میده، مثلا ناخوناش رو میکشه و ناخون زیر ناخونش میگذاره، یعنی کار حرام میکنه به اسم مشاطگری، اینا حرامه. بعضی مشاطگری ها هم هست، مشاطه های معقول و عقلایی، اگر در موقع عقد خوندن زن به مردش میگه که من چون رفتم دوره دیدم و این کار رو یاد گرفتم و ماهانه درآمد برام داره، حالا میخوام ازدواج بکنم، با شوهر شرط میکنه که به شرط این که من بتونم مثلا این کار رو هم داشته باشم، حالا تو همین خونه شما یا نه اصلا یه دفتر میگیرم یا یه جا رو اجاره میکنم و در مواقعی که اوقات مال منه و منافات با حق تو نداره برم انجام بدم. اگر در موقع عقد شرط کردن شروط جائز، اون شروط جائز برای اشکاله، اما این روایت نسبت به شروطی که طبعا در بین زن و شوهر هست، می فرماید نمیتونه شرط بکنه، ولی اگر خوف نشوز پیدا شد میتونه عرض کنم مصالحه بکنه. بعد صاحب جواهر بعد از این سه تا روایت و این روایت می فرماید در کل در این حال همه این روایت ها که نگاه میکنید، جمعی این روایت کماترا عرض کنم که دلالت میکنه بر جواز قبول ما تبذله من حقوقها فی مقابلت ما یرید من فعله معها، یعنی در این حال در آخر بحث، عبارتشون خوب دقت کنید، مجموع این بحث ها دلالت و روایات با همه این خصوصیات که گفتیم کماترا، بله تن کماترا تن تنفقه علا یا تنفعه یا تدله علا جواز قبولهی ما تبذله من حقوقها فی مقابلت ما یرید و من فعله معها مما هو غیر محرم. یعنی باز اون بحث رو دارن، میگن مجموع این روایات دلالت میکنه بر این که زن میتونه به مردش چیزی بده از حقوقش یا از اموالش بگذره تا مرد از بعضی کارهای غیر محرم صرف نظر بکنه، اما اگر مرد به کارهای محرم میخواد انجام بده اینجا مراجعه به حاکم باید بکنه. اما صاحب شرایع عباراتشون مطلقه، تا شهید هم عباراتشون مطلقه، ولی صاحب جواهر این غیر محرم رو قید دارن. حتی آخر بحث چهار تا روایت رو ذکر میکنن، ظهور استظهارات این روایت هم استفاده میکنن، در این حال میفرماین که همه اینا دلالت میکنه بر این که اگر زن چیزی رو به مرد بده تا مرد خودش اصلاح بکنه جایزه، اما در برابر کارهایی که برای مرد جایزه که نکنه، جایزه انجام بده ازش بخواد که نکنه، مثل طلاق، مثلا بعد اخلاقی های ساده، اینا میتونه زن چیزی بهش بده و مرد هم میتونه قبول کنه، اما اگر میزنتش، خب زدن مرد، زدن به اصطلاح مرد زن رو میزنه این حرامه، یا تحقیرش میکنه، ایذائش میکنه، بالاخره مرد ایذا میکنه زنش رو، زن میگه که در برابر ایذا من از بعض حقوقم میگذرم، اینجا این روایات دلالت نمیکنه در برابر غیر محرم، که فرق فتوای صاحب جواهر با دیگران در این مسئله میشه که افعال زوج، افعال بد زوج با زوجه در افعال حلال اگر باشه و بد زوجه میتونه شوهرش رو اصلاح بکنه به صرف نظر کردن از بعض حقوقش یا دادن اموالی، ولی اگر عرض کنم که کار حرام باشه اونجا نه، اونجا باید مراجعه کنه به حاکم و حاکم یلزمه علا این که باید رعایت حقوق زن را بکنه، اینجا نوبت حاکم میشه. حالا نوبت حاکم این دیگه مال بعد شقاقه، که در شقاق در وقت بعدی هست که آیه بعد رو میخونیم برای شقاق، بعضی گفتن همین هم شقاقه، دیگران گفتن شقاق نمیدونم اصطلاحا در برابر نشوزه، نشوز و شقاق دو تا هستون در آیه ذکر شده، بعضی گفتن لغتا شقاق یعنی منشق کردن این دو تا از در زندگی، فرقی نمی کنه، اینا دیگه بحث‌های ادبی و لغوی و اینها هست که هیچ خاصیتی هم نداره، بدون جهت وقت گرفته میشه، حالا چه شقاق باشه چه نشوز باشه چه هر دو اطلاق برش باشه، زن و مرد باید با هم زندگی کنن، گاهی زن بد اخلاقی میکنه، گاهی مرد بد اخلاقی میکنه، گاهی هر دو بد اخلاقی میکنن، در اصطلاح قرآن کریم اگر زن بد اخلاقی کرد میشد ناشزه، اگر مرد بد اخلاقی کرد، بد اخلاقی به معنی که میخواد از حقوق بگذره، از حدود بگذره، حقوق و حدودش رو عمل نکنه، اگر مرد بد اخلاقی کرد مرد میشه ناشز، ولی در زن سه مرتبه رفتار هست ولی در مرد اون سه مرتبه رفتار نیست، برخلاف بعضی ها که تصور کردن که زن هم میتونه مثلا حجر در فراش داشته باشه، گفتن نخیر زن هیچ وقت حق نداره حجر در فراش داشته باشه، که استفاده بشه از اون آیهی که در اصلاح زن به اصلاح مرد میتونه حجر در فراش داشته باشه، نه زن به هیچ وقت نمیتونه برای اصلاح مردش به اصطلاح حجر در فراش داشته باشه یا حجر در یا ضرب داشته باشه، مثلا زن مردش رو بزنه به خاطر اینکه میخواد اصلاحش بکنه، حق نداره، نه زن نمیتونه نه حجر در فراش داشته باشه نه ضرب داشته باشه، نه عرض کنم که از حقوقش هم اگر به حرام رسید مطابق فتوای صاحب جواهر باید به حاکم مراجعه کنه، اون وقت حاکم دیگه وارد عمل میشه. یه نکته حضرت ایشان فرمودن من خدمت ایشون بگم، در دادگاه خانواده این نکته رو همه ما توجه داشته باشیم، خیلی خوبه. در ذهن شریف ایشون آمده بود از من میپرسیدن که چطوره که در دادگاه خانواده من روحانی میتوانم از برادرم که غیر روحانی شکایت بکنم و برادر من که غیر روحانی میتواند از من روحانی شکایت بکنه و پرونده میره در دادگاه خانواده و دادگاه خانواده رسیدگی میکنه و مثل همین اختلافی که این وضعیت هست، اگه من طلبه بد اخلاقی کردم، خانمم رفت به دادگاه خانواده شکایت کرد، دادگاه خانواده میتونه رسیدگی کنه چون متهم روحانیه و هدف اصلی از دادگاه خانواده حفظ حیثیت روحانیته. اما اگر عکس شد، اگر من از خانوادم شکایت دارم، اینجا شکایت میبرم دادگستری. چرا؟ برای اینکه من متهم نیستم، متهم غیر روحانیه و دادگاه به اصطلاح خانواده برای حفظ شؤون روحانیت درست شده. شأن غیر روحانی، من برادر روحانی که متهم هست به اینکه خلاف کرده، من روحانی ازش شکایت بکنم، چرا دادگاه ویژه برسه؟ دستور دادگاه ویژه نداره، برای اینکه دادگاه ویژه برای حفظ حیثیت روحانیته. اینجا متهم غیر روحانیه، متهم غیر روحانی رو دادگاه عمومی میرسه، رفت آمده در دادگستری به ضرر روحانیت نیست. اما اونجایی که برادر من از من شکایت میکنه و میاد تو دادگاه غیر روحانی و میگه از من روحانی شکایت میکنه، حیثیت روحانیت زیر سوال میره. بنابراین تفاوتش خیلی روشنه. اونجایی که متهم روحانیه دادگاه ویژه، اونجایی که متهم غیر روحانیه دادگاه‌های عمومی رسیدگی میکنن. حالا داستان تشکیل دادگاه در جلسه گذشته اشاره کردم، بگذاریم. بذارید در رابطه شقاق هم من آیهشو بخونم، جزئیاتش رو بعد عرض میکنیم. و اما اگر هر دو بد اخلاق شدن، یعنی هر دو در صدد بدرفتاری به اصطلاح تقر آمدن، و این خفتم، آیه شریف این هست، و این خفتم شقاق بینه ما، اینجا فب اسو حکمن من اهلی و حکمن من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. اما اگر خفتم شقاق بینهما، اینجا هم این خفتم مثل خافت امرأتون نشوز من بعدها نشوزنه، یا مثل اللاتی تخافون نشوزهانه. این خفتم یعنی چی؟ یعنی علائم این که این زن و شوهر با هم هر روز دعوا دارن پیدا شد. مثلا در همسایگی میبینن هر روز سر صدا میاد، بعد میبینن که بعد میپرسن حالا یا از نن یا از مردن، معلوم میشه هر روز اینو با هم یه جلسه دعوا با هم دارن. اینجا خفتم شقاق بینهما، یعنی تر شما علائم شقاق بین هر دو رو دیدید. بعضی گفتن نه، این خفتم شقاق بینهما یعنی این تیقنتم به شقاق بینهما، یعنی دیدید که اینا دارن و هم دعوا میکنن. من میگم که حالا این مبناست، بارها همینجا من عرض کردم، از قرآن هیچ وقت چیزی از جیبمون رو قرآن نگذاریم، هیچ وقت. از قرآن خودش بلد بوده که بگد این تیقنتم به شقاق بینهما، ولی فرموده است این خفتم شقاق بینهما، نه فرموده است این تیقنتم. چرا شما میگید این خفتم یعنی این تیقنتم؟ هر جا هر کلمه قرآن کریم به کار برده، خصوصیات اون کلمه و اون واژه‌ای که خدا گفته، چون از مبدأ وحی گرفته شده و از مبدأ علم مطلق گرفته شده، همه خصوصیاتی که در واژه‌های قرآن کریم هست بلافاصله، بارها عرض کردم، با یک آیه تفسیریه شما میگید که مقصود از این کلام این جمله است، مقصود از این کلمه این کلمه است، نه مقصود از این کلمه کلمه است. حالا من نمیفهمم، اینما تولو فسما وجه الله، وجه الله یعنی وجه الله، وجه الله نه یعنی صورت، صورت چیز دیگه معنا میکنه. وجه الله یک وجه، وجه به اصطلاح مطلقه و وقت مطلق معناش روشنه، یعنی هر جا نگاه کنی خدا رو میتونی ببینی. اینجا دیگه یه آیه تفسیریه نباید آورد و یا اعتقاد رو عوض کرد، مثل بعضی از منحرفینی که برای خدا جسم قائل شدن. مجسمه کسانی هستن که برای خدا جسم قائل شدن به خاطر ظهور این آیات که ید الله فوق ایدیهم، پس خدا دست داره، عین ما تولو فسن و بچه الله، پس خدا صورت داره. اینا سوء به اصطلاح فهمه و سوء درک از کلمات آیات. حالا اینجا هم همینجوره، و این خفتم شقاق بینهما، یعنی میترسید که اینا هر دوشون با هم درگیر باشن به صورتی که زندگی متلاشی بشه. یعنی علائمی میبینید که هم مثلا شما همسایه هستید، میبینید هر شب این مرد مثلا دو بعد نصف شب میاد خونه فرزن، یا بچه ها همیشه با مادرشون دارن بد اخلاقی میکنن که مثلا شاممون چنینه چنانه، یا یه جوری که معلوم زندگیشون رنگ متعارف نداره و شما در همسایگی متوجه شدید. اینجا خفتم شقاق بینه ما، اینجا این خفتم شقاق بینه ما مخاطب کیه؟ فب اسو حکمن من اهلی و حکمن من اهلها، یعنی کی مخاطبه به این فب اسوه؟ فب اسو یعنی خود زن و مرد بیان با هم مصالحه کنن، که در گذشته در حرف بحث قبلی داشتیم که اگر زن و مرد با هم بحث داشتن به اصطلاح خودشون یسره ها و لا جناح علیه ما ان یسله ها، خب معلوم است که بعد صلح و خیر و لا جناح علیه ما ان یسله ها. اما این خفتم شباق بینه ما فب اسو حکمن من اهلی و حکمن من اهلها، گفتن حکمن این دلالت میکنه که یعنی از حاکم. حاکم وقتی مراجعه بش کردن در همون بحث قبلی که زن و شوهر با هم اختلاف پیدا کردن و زن نتونست مردش رو اصلاح کنه یا مرد نتونست زنش رو اصلاح کنه، بالاخره به دادگاه ویژه مراجعه کردن، لل حاکم یا علل حاکم ان یبعث حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها. حالا دنبال بحث رو باید بعد انشاءالله برسیم که حتما باید من اهلهی باشه، حتما باید من اهلها باشه. این حکم حکمه، این حکم حاکمه، این حکم وکیله. بحث های بسیار دقیق فنی اینجا هست که انشاءالله جلسه بعد انشاءالله جلسه بعد.
Thank you.